خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. چگونه امریکا از نهادهای جهانی کارکرد زدایی می کند؟ امروز نگاهی داریم به این موضوع. عملکرد امریکا در سالهای اخیر درباره سازمانهای بین المللی و نهادهای جهانی سبب کارکردزدایی از این سازمانها و نهادها شده است. پس از جنگ جهانی اول، نهادگرایی در نظام جهانی مورد توجه و در دستور کار قرار گرفت. هدف اصلی نیز همکاری در قالب نهادهای جهانی با هدف جلوگیری از جنگ ها بود. وقوع جنگ جهانی دوم سبب شکست جامعه ملل شد. با این حال، قدرت‌های جهانی با تأسیس سازمان ملل متحد و همچنین برخی سازمان‌ها و نهادهای جهانی اقتصادی بار دیگر تلاش کردند از ظرفیت‌های این نهادهای جهانی برای ایجاد صلح و امنیت و جلوگیری از جنگ در جهان بهره گیرند. رخدادهای قرن 21 به خصوص از سال 2011 به بعد نشان می‌دهد نهادهای جهانی به خصوص نهادهای نظیر سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی کارکرد خود را از دست داده و به ابزاری در جهت منافع قدرت‌های بزرگ و رژیم صهیونیستی در آمدند. اولین دلیل در این زمینه استفاده ابزاری اعضای دائم سازمان ملل متحد به خصوص آمریکا از حق وتو است. این موضوع به ویژه در 22 ماه اخیر که رژیم صهیونیستی نسل کشی در غزه را مرتکب شده و همچنان هم ادامه می دهد مشهود بوده است. زیرا آمریکا و کشورهای غربی با استفاده از حق وتو اجازه ندادند حتی یک قطعنامه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و توقف جنگ غزه صادر شود. بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی عامل اصلی در تداوم نسل کشی غزه است. در حالی که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و برخی از ارکان حقوق بشری این سازمان بارها درباره جنایت‌های تل‌آویو و فاجعه انسانی در غزه هشدار دادند. عامل دوم در کارکردزدایی از نهادهای جهانی نگاه سیاسی و گزینشی به این نهادها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی است. نمونه تازه آن مربوط به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین حمله رژیم علیه مراکز نظامی، علمی و مسکونی و ترور فرماندهان، دانشمندان و غیر نظامیان در ایران است. اگرچه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این خصوص تشکیل جلسه داد، اما هیچ قطعنامه‌ای علیه اقدام غیرقانونی واشنگتن و تل‌آویو صادر نکردند. این نگاه سیاسی و گزینشی ضمن این که سبب اعتبار زدایی از سازمان ملل متحد شد، کارکرد زدایی از این سازمان مهم جهانی را نیز در پی داشته است. تارنمای الجزیره انگلیسی در یادداشتی به پیامدهای ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه خاک ایران و تأسیسات هسته ایران پرداخت و نوشت که جنگ 12 روزه دستاوردی جز لطمه و اعتبار پیمان عدم اشاعه هسته ای NPT نداشت. نتیجه ای که اکنون بسیاری از کشورها ممکن است از جنگ 12 روزه بگیرند آن است که رعایت NPT دیگر تضمینی برای امنیت هسته ای نیست. الجزیره انگلیسی تأکید کرده که این اقدام نظامی کوته بینانه به جای مهار اشاعه هسته‌ای ممکن است تهدید هسته‌ای را که به دنبال مهار آن بود تشدید کرده و نه تنها غرب آسیا بلکه کل جهان را به مکانی بسیار خطرناکتر تبدیل کند. در واقع آمریکا با بمباران تأسیسات تحت نظارت آژانس به کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای نشان داد که همکاری با این نهاد نظارتی سازمان ملل امنیت اندکی به همراه خواهد داشت. این در حالی است که تمام جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران برای دهه‌ها تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. در واکنش به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته ایران، در حالی که ایران هنوز اعلام نکرده که از NPT خارج می شود، با این حال مجلس ایران قانونی را برای توقف هر گونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب کرده است. عامل دیگر در خصوص کارکرد زدایی از نهادهای جهانی قرار گرفتن این نهادها و مقامات آن در مسیر منافع و اولویت‌های قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا است. نمونه برجسته و جدید آن نیز عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی و رافائل گروسی مدیر کل آن در پرونده هسته‌ای ایران است. مطابق گزارش‌های متعدد و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران، رافائل گروسی مشخصات دانشمندان هسته ایران را در اختیار صهیونیست‌ها قرار داده و زمینه ترور آنها را فراهم کرده است. در همین حال، گروسی که تحت نفوذ صهیونیست‌ها آمریکا و کشورهای اروپایی قرار دارد، با گزارش‌های دروغ از برنامه هسته ایران، زمینه حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته ایران را فراهم کرده است. این عملکرد نیز سبب کارکرد زدایی از آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است. دکتر قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل حقوق بین الملل، میگوید امروزه بیشترین آسیب به مفاهیم بنیادین این حوزه ناشی از سیطره رویکرد سیاسی و دیپلماسی اجبار قدرت‌های جهانی است. او تصریح کرد زمانی حقوق بشر و حقوق بین الملل معنای ارزشمندی داشت، اما حالا این مفاهیم عملاً تابعی از اراده نظام سلطه جهانی به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و اروپا شدند. دکتر علی دوستی در ادامه گفت
اگر ما بخواییم به بحث خود تجاوز در چارچوب نهادهای فعلی بین الملل ببینیم، این تجاوز در همه قوانین از منشور ملل تا مباحث دیگری که در این حوزه تعریف شده، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر دوستانه، همه محکومه. اما نکته یه جای دیگه است. زمانی حقوق بشر و حقوق بین الملل از بار معنای ارزشمندی برخوردار، امروز این مفاهیم تحت سیاست قدرت‌های استکبار جهانی رنگ باخته و کاملا رنگ سیاسی پیدا کرده. بر مبنای این اساس تفسیر از نظام بین‌الملل و نهادهای حقوق بشری تابع مفهومی به نام دیپلماسی اجبار در روابط بین‌الملل عمل می‌کنه. شیوه که امروز سیاست آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایزان اروپا را شکل میده، هر اقدامی از طرف هر نهاد یا دولتی اگر در راستای منافع آمریکا و غرب و نوچه های آنها مثل رژیم صهیونیستی باشد، مشروع و در چارچوب قواعد بین‌المللی خود تفسیر قابل توجیه. اما اگر این اقدامات بر خلاف منافع غرب به ویژه آمریکا و اسرائیل به انجام برسه، یهود ستیزی و حمایت از تروریسم معنا پیدا میکنه. بنابراین هر نوع جنایتی در حق کودکان و زنان و غیر نظامیان توسط منادیان این قدرت به مفهوم دفاع پیشدستانه و دفاع از خود تفسیر میشه و محکوم به اعمال بدترین خشونت های ضد بشری است. دونالد ترامپ امروز در و خود رژیم صهیونیستی در چارچوب همین تفکر، یعنی دیپلماسی اجبار، سیاست قدرت در روابط بین الملل رو عامل ایجاد ثبات میدانند. ترامپ خودش رو در قالب ابرمردی تعریف میکنه که میتونه بر این اساس و به توسل به زور و ارعاب و خشونت و سرکوب در دولت‌های مستقل جهان رو وادار به تسلیم در مقابل نظام تحمیلی بین بکنه. بنابراین اگر شما خوب به صحنه آرایی نگاه کنید، میبینید دیگه نظام بین‌الملل معنا و مفهومی نداره که بخواد حقوق بین‌الملل در این بین تفسیر یا در واقع تفسیر رو توجیه میشه توی این قضیه. من مصادر زیادی رو توی این قضیه داریم که میتونیم بهش اشاره بکنیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.